سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ماموریت حمایت قاطع ناتو صدها موتر هامبی و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار میدهد. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکمه ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی، بازنده شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شمارش آرا در ایالات متحده آمریکا ادامه دارد و کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا در دعوای حقوقی بازنده شد. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده میخواهند جنگ در افغانستان متوقف شود. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان را انتخاب کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یکی از مسئولان حرکت مردمی برای صلح در افغانستان میگوید امروز اعضای این حرکت در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده میخواهند که جنگ در این کشور متوقف شود. اقبال خیبر شب گذشته برای رادیو آزادی گفت:
آنها یعنی امریکایان می توانند بر پاکستان فشار آورند، اما تا حال فشار وارد نکردند. آنها می توانند که بر دو طرف جنگ افغانستان نیز فشار آورند.
حرکت مردمی برای سال دو سال پیش در نزدیک سفارت آمریکا نیز در کابل تحسن کرده خواستار آتش بس در افغانستان شده بود. این حرکت در سال 2018 میلادی بعد از یک حمله انتحاری مرگبار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شکل گرفت و از آن زمان تا اکنون گرد همایی های را در مناطق مختلف افغانستان برگزار کرده. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت در مورد امضای تفاهم‌های همکاری بین دو کشور دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رسانه‌ها گفت:
هر دو جانب در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد صحبت نمودند و در مورد امضای تفاهم‌نامه‌های سیاسی، امنیتی و پروژه انرژی آفتابی حصار شاهی بحث و تبادل نظر نمودند.
به گفته آقای هواد، این دو مقام در مورد روند جاری صلح افغانستان نیز گفتگو کردند. به گفته وی وزیر خارجه کویت حمله مرگبار روز دوشنبه بر پانتون کابل را نیز محکوم کردند. در این حمله که مسئولیتش را داعش به عهده گرفت، حداقل 22 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. حدود 100 مکتب در ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان در جریان سفر به هرات به خبرنگاران گفت که اعمار این مکاتب در 12 ولسوالی این ولایت صورت گرفته و 424 میلیون افغانی هزینه برداشته.
600 مکتب در کلی تکمیل شده، تقریبا 2400 در جریان کار هست و کوشش میکنیم که 3000 باقی مانده ایش هم پول برش جای به جای کنیم که اونا هم تکمیل شود.
به گفته خانم حمیدی، در حال حاضر اعمار حدود 2400 مکتب در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان را انتخاب کرد. فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که این گزینش بعد از تمرینات 3 هفته‌ای صورت گرفته. شورای بین‌المللی کرکت خواهان ایجاد تیم کرکت افغانستان شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی، در دعوای حقوقی بازنده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که دوسیه‌های جدید حقوقی را در ایالات نوادا و سایر مناطق ارائه می‌کند. رئیس جمهور ترامپ بدون مدرک ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر تقلب گسترده صورت گرفته. هیچ نشانه ای از بی‌نظمی در جریان رایگیری یا شمارش آرای انتخابات وجود نداشته و دونالد ترامپ نیز هنوز هیچ شواهدی را برای حمایت از ادعایش ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. یک فعال رسانه‌های اجتماعی که برای روزنامه‌ها نیز مطالب تهیه می‌کند، به اتهام مداخله در امور پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده. بایزید خراتی روز پنجشنبه در محکمه در شهر کویته ظاهر شد. عنایت کاسی وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که محکمه فیصله کرده آقای خروتی برای 5 روز در توقیف باقی بماند. به گفته کاستی، عنایت وی خواستار رهایی موکل شده و انتظار می رود که در این مورد درخواست توی امروز غور شود. گروه نظارت بر آزادی رسانه های پاکستان دستگیری آقای خروتی را خلاف قانون خوانده است. اعضای خانواده و نزدیکان بایزید خروتی گفته بودند که او بعد از ظهر روز چهارشنبه ناپدید شده. و خبر آخرین که در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند، امروز تیم های سن رایزر حیدرآباد با رایل چلنجرز بنگلور مسابقه می دهد. راشد خان و محمد نبی دو ستاره کرکت افغانستان در تیم سن رایزر حیدرآباد بازی می کنند. این لیگ 19 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و بازی نهایی آن روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ناتو یک مقدار تجهیزات نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار می دهد. وزارت دفاع افغانستان می گوید
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان صدها هاموی، میلیون ها مرمی و صدها دوربین شبین و تعداد زیاد وسایل جنگی دیگر به وزارت دفاع و به اردوی ملی تسلیم می دهد.
کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی، در دعوای حقوقی بازنده شده. سفیر سابق افغانستان در مورد تغییرات جدید در قانون کار عربستان سعودی میگوید
تغییرات بسیار خوب است و به منفعت همه کارمندان افغان و غیر افغان است.
گزارش هم داریم در مورد این که بریتانیا خواستار انتخابات تازه در بلاروس شده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
زن چقدر حق دارن به عنوان یک انسان بتانه از او حق استفاده کنن و زنان بتانن چطور از حق خود دفاع کنن.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
یک روز میخواستم چکر بریم بیرو بریم، دیگه دلم نمیخواست که برم، واسه موچه گرفتیم یکم جگرخون شدیم، اون چیزی که دلم بود اونم تو واقعه پیدا شد.
تازه ترین ها را برای نشر برای شما از طریق رادیو آزادی آماده کرده ایم. ماموریت حمایت قاطع ناتو صدها موتر هاموی و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار می‌دهد. این در حالی است که جنگ در افغانستان تشدید یافته. به اساس گزارش واشنگتن تایمز، برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که افزایش خشونت‌ها می‌تواند موافقتنامه با طالبان را تحت سوال قرار دهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
ماموریت حمایت قاطع نزدیک به 450 موتر هاموی و دیگر تجهیزات نظامی را به افغانستان کمک می کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در ادامه کمک و همکاریشان به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان صدها هاموی، میلیون ها مرمی و صدها دوربین شبین و تعداد زیاد وسایل جنگی دیگر به وزارت دفاع و به اردوی ملی تسلیم میده. ما از کمک و همکاری ایالات متحده امریکا سپاسگزار هستیم.
از کمک تجهیزات نظامی ناتو به افغانستان در حال خبر داده می شود که دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در گزارش گفت که حملات در 3 ماه اخیر در این کشور 50% افزایش یافته است. سیگار گفته که نیروهای افغان از ماه جولای تا ماه سپتامبر 1111 حمله زمینی انجام دادند و طالبان هم فشار را بر نیروهای افغان بیشتر کردند. روزنامه واشنگتن تایمز به روز پنجشنبه خبر داد که مقام‌های وزارت دفاع آمریکا با سیگار گفتند که ازدیاد حملات موافقتنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان را زیر سوال می‌برد. در این حال احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه بیشتر در حالت دفاعی قرار دارد.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره
جنگ حالا هم از طرف ما نسبت به گذشته بسیار کم شده است. حملات به شهرهای بزرگ و مراکز صورت نگرفته و صرف در اطراف عملیات اندکی که موجود است آن هم عکس العمل است.
مقام های ناتو پیوسته است ادامه حمایت این پیمان نظامی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان دادند. ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع این نیروها را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رساند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود 3 هفته پیش در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل تعهد ناتو را در زمینه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان الی سال 2024 تکرار کرد.
طوری که در آغاز این برنامه شنیدید، کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی بازنده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که دوسیه‌های جدید را در ایالت نوادا و مناطق دیگر به دلیل آنچه که وی اثبات بی‌نظمی در رایدهی بدون اثبات بی‌نظمی در رایدهی ادعا کرده ارائه می‌کند. بعد از یک وقفه کوتاه گزارش مفصل را در این مورد خواهید شنید. تیم دونالد ترامپ مجموعه ای از دعواهای حقوقی را در ایالت هایی که جو بایدن رقیب حزب دموکرات وی پیشتاز است به محاکم ارائه کرده. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی بازنده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که دوسیه‌های جدید را در ایالت نوادا و مناطق دیگر به دلیل آنچه که وی بدون اثبات بی‌نظمی در رایدهی ادعا کرده ارائه می‌کند. رئیس جمهور ترامپ بدون مدرک ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر تقلب گسترده صورت گرفته. هیچ نشانه ای از بی‌نظمی در جریان رایدهی یا شمارش آرای انتخابات وجود نداشته و دونالد ترامپ هنوز هم شواهد را برای حمایت از ادعایش ارائه نکرده است. در ایالت جورجیا کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ ادعا کرده که 53 صندوق رایدهی که با تأخیر رسیده با سایر رای‌هایی که 3 نوامبر رسیده بودند مخلوط شده. بسیاری ایالت ها اجازه می دهند که رای های 3 نوامبر علامت گذاری شده پس از روز انتخابات نیز شمارش شود. در ایالات میشیگان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ برای جلوگیری از شمارش آرا و دستیابی بیشتر به روند جدول بندی تلاش داشت. قضات این دو ایالت دوسیه هایی را رد کرده گفتند که هیچ مدرک برای اثبات ادعای رئیس جمهور وجود ندارد. در این حال جو بایدن رقیب دونالد ترامپ از حزب دموکرات که توسط رسانه‌های ایالات متحده به حیث برنده در میشیگان اعلان شده از مردم آمریکا خواسته است تا آرامششان را حفظ کنند. این فراخوان در حال صورت گرفته که شمارش آخرین آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. جو بایدن روز گذشته در یک اعلامیه گفت اگر بدون شک عمل آرا شمرده شود وی به تدریج در برابر دونالد ترامپ پیروز خواهد شد. آقای بایدن برای به دست آوردن 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی نزدیک شده. هر نامزدی که 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آورد رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. تا اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات 253 و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 214 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آورده است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ی اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید کار روی طرح را به منظور تامین امنیت همه پوهنتون‌های دولتی روی دست گرفته. مسئولان این وزارت میگویند این طرح پس از تکمیل شدن با حکومت شریک ساخته خواهد شد. این در حالی است که پس از حمله بر پوهنتون کابل، انتقادات از نبودن اتاق‌های امن و کمبود نگهبانان در دروازه‌های ورودی پوهنتون کابل افزایش یافته. جزئیات بیشتر را مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حمله بر پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که برای حفاظت جان دانشجویان و بهبود امنیت پوهنتون‌های دولتی طرح امنیتی را تهیه می‌کند. مسئولان این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که این طرح چند بخش خواهد داشت تا بتواند در آینده جلوی این گونه حمله ها را بگیرد. این وزارت اما جزئیات کامل این طرح را با رسانه‌ها شریک نکرد. نور احمد درویش، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی:
موضوع وزارت تحصیلات عالی این است که باید روی یک طرح امنیتی برای همه پوهنتون‌های دولتی کار کنیم که در آینده چگونه میتوان جلو این چنین حمله ها را گرفت و بالاخره این گونه رویدادها در پوهنتون‌ها کم شود.
وزارت تحصیلات عالی در حال برای 39 پوهنتون دولتی طرح امنیتی تهیه می‌کند که در هیچ یک از پوهنتون‌های دولتی افغانستان اتاق امنی برای حالت‌های اضطراری وجود ندارد. هرچند این وزارت ساختن اتاق امن برای دانشجویان در هر پوهنتون را دشوار می‌داند، اما آگاهان حالت‌های اضطراری می‌گویند ساختن اتاق امن در داخل هر ساختمان آسان و کم هزینه است. شیرین قاسمیم، مشاور وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به رادیو آزادی میگوید:
این تعمیر بخش قسمت‌های آخر کارشان است. رسما این تعمیر در اختیار ما قرار نگرفته و شما بهتر میدونید که وقتی یک پروژه تکمیل میشد تا زمانی که پروژه به صورت کامل تسلیم داده نشود و مطابق به شرایط و مشخصات اونا کارشون نظارت صورت نگیرد، تعمیر ما تسلیم شده نمیتونیم.
شماری از دانشجویان پوهنتون کابل که پس از حمله بر این پوهنتون نزدیک به 16 همصنفی خود را از دست دادند، انتقاد میکنند که هنوز هم مکانی برای تدریس ندارند و به این دلیل که در ساختمان استاج حقوقی درس میخواندند مورد هدف قرار گرفتند. آنان میگویند ساختمانی که برای پوهنزه آنان ساخته شده، با اینکه کارهای ساخت و ساز آن تکمیل شده، اما تا هنوز با آنان اجازه داده نشده تا در آنجا درس بخوانند. اما محمد شفی شریفی، معاون علمی پوهنتون کابل، میگوید که کار ساخت و ساز پوهنزه اداره و پالیسی عامه هنوز هم تکمیل نشده است.
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی و تحصیلی در کشور شمرده میشه و تعداد محصلینی که درس میخوانند در یک وقت رقمش بسیار بلند است و ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های علاهدی وجود داره برای پوهنزه‌های مختلف، ولی بدون شک داشتن سفروما یا داشتن جایی که حداقل محافظت ابتدایی را فراهم بکنه برای محصلین یک نیاز شمرده میشه.
به نظر میرسد که برق این ساختمان تا هنوز وصل نشده است. به گفته مسئولان پوهنتون کابل، وصل کردن برق آن در قرارداد نیامده است، آنچه که شماری از دانشجویان و استادان این پوهنتون از آن انتقاد میکنند. پس از حمله بر پوهنتون کابل، خواستها بر تامین امنیت مرکزهای آموزشی نیز زیاد شده است. روز گذشته ولسی جرگه نیز از حکومت خواست تا برای تامین امنیت مرکزهای آموزشی یک طرح همه جانبه آماده کند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که چخانه مبان باز کرد.
مدت 11 سال شده که
کرای دفتران مردم هست فضا خود شده گوه نشد.
خدا هم بسید این جمع شده
آوال مردم هستن از ایران ها نوشته کند داعش.
خدا هم بکار کنند رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420121 41 38 0784 620.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه ستارز این استرایپس در شماره تازه به بخش های از گزارش تازه دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار توجه کرده. در گزارش آمده که حملات جنگجویان در این 3 ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 50% افزایش یافته است. در ادامه می خوانیم که افزایش حملات طالبان در افغانستان با توافقنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان همخوانی ندارد. استارز اند استرایپس نوشته که یکی از شروط توافق نامه این است که طالبان به امریکایی ها و متحدانش تهدید ایجاد نکنند. اما به عقیده نویسنده طالبان در ماه اگست بر قرارگاه های نیروهای امریکایی 2 بار حمله کردند. روزنامه در ادامه نوشته که طالبان همچنان روابط خود با شبکه القاعده را هم قطع نکردند. روزنامه بریتانیایی تلگراف مطلبی را درباره حمله روز دوشنبه بر پوهنتون کابل نشر کرده که در نتیجه آن به گفته روزنامه بیش از 35 تن کشته شدند. در آغاز مطلب از 4 محصل یاد شده که حدود 20 ساله بودند و از ولایات مختلف در پوهنتون کابل درس می‌خواندند. نویسنده گفته که حمله روز دوشنبه فضای پوهنتون کابل را برای همیشه تغییر داد. در نتیجه این حمله جوی خون جاری شد، دیوارهای صنف‌ها با گلوله سوراخ سوراخ شدند و فضای وحشت پوهنتون را فرا گرفت. مسئولیت حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. پیش از این هم داعش مسئولیت حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کوثر دانش را پذیرفته بود.
عربستان سعودی محدودیت‌های قرارداد با کارگران خارجی را کاهش می‌دهد. مقامات این کشور گفتند که با وارد کردن اصلاحات در پالیسی کار و شغل و لغو نظام کفالت شرایط کار و اقامت برای میلیون ها کارگر خارجی بهبود می‌یابد. این تغییرات بر زندگی کارگران افغان چقدر تأثیر می‌گذارد؟ مقیم نائب با سید جلال کریم سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی مصاحبه کرده نخست از وی در مورد این تغییرات تازه پرسیده است.
تغییرات نو که در قانون عربستان آمده طبعا که هر کسی که یا هر شرکتی که از خارج کسی را میاره نظر به عقدی که امرایش امضا میکنه، اگر او به مدت 6 ماه میباشه یا 1 سال میباشه امرایش میتونه کار کرده و در این مدت پیش از 1 سال هم اگر مثلا در بینشان اختلاف میشه میتونه شرط جزایی را تطبیق کنه، چی از طرف کفیل باشه و چی از طرف خود شخص باشه. اگر اما میتونه که بدون موافقه کفیل از یک شرکت به دیگر شرکت بره و میتونه که بدون موافقه کفیل خودش به رخصتی خود بر خارج از عربستان بره و میتونه که اگر نمیخواد در عربستان زندگی کنه همچنان از عربستان بدون موافقه کفیل میتونه که خارج شوه. و این یک قوانین است که امیر محمد بن سلمان در دیدگاه 2003 خود تغییرات جذری آورده.
ملی سفیر صاحب کریم، اگر ما اتو بپرسیم که همی اصلاحات که شما یاد کردین از اونا هزاران تن کارگران افغان که در عربستان سعودی کار میکنه چی تاثیر خواهد گذاشت؟ برشون خوب است یا نه؟
این بالای کارمندای افغانی که در عربستان کار میکنن بسیار تاثیر خوبی داره. نظر بدی که بعض کارمندایی که با کفیلای خود کار نمیکنن و از پیش کفیلای خود برآمدن، مشکلات سابقی بود که کفیل میرفت به اداره پلیس یا به اداره وزارت کار خود و شکایت میکرد که نفر پیش ما گریخته و به این اساس باز پلیس پشت از او میکشت که او رو تا گیر میکدن و یک چند روز بندی میشد، باز از او از عربستان خروج میشد. اینی قوانین پس شده و آله اگر در صورتی که یک کس کار نمیکنه پیش کفیل خود میتونه برای یک کس دیگه کار کنه و کفیل هیچ حق نداره که او رو منع کنه و یا ای ممانعت کنه و یا ای که راپور بده به پلیس و یا به وزارت. فقط نظر به مو کانترکت یا عقدی که بین کفیل و بین کارمند است یا شخصی که به شرکتی که با او کار میکنه نظر به او پیش میاره مثل دیگر ملکت های جهان و هر وقتی که بخواین که پس به وطن بگردن بدون مشکلات میتونن برن و هر وقتی که میتونن به رخصتی خود برن بدون مشکلات میتونن که برن. بله، تغییرات بسیار خوب است و به منفعت همه کارمندای افغان و غیر افغان است.
من میخواستم بپرسم که همی صرف اصلاحات بنام است، یعنی یک کارسازی است به خاطر ریاست دوروی کشورهای رو به انکشاف یا G20، و یه ای که شما خود از نزدیک میبینین یک اصلاحات واقعی در او سرزمین است، چگونه؟
فکر نکنم که از خاطر مسئله جی 20 بوده باشه. بله، این راستی اصلاحات اقتصادی بزرگ است و مبارزه با فساد، تغییر قوانین سرمایه گذاری و قوانین اعمال و بسیار قوانین دیگه در عربستان سعودی در این مدت 3 سالی که ولیعهد عربستان امیر محمد بن سلمان آمده، بسیار تغییرات مثبت آمده و فضای کاری تغییر کرده در میدان‌های هوایی، روی پلیس، روی دستگاه‌های حکومتی با کارمندا، با مردم بسیار بسیار تغییر کرده. فکر میکنم که بله، اصلاحات حقیقی است و در مدت یک سال آینده یعنی نتیجه دیر خواهد ببینن و این اصلاحات از ماه مارچ آینده یعنی تطبیق شروع میشه.
مصاحبه همکارم مقیم نایب را با جلال کریم، سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی، از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنیدن برنامه امروز ولایت به ولایت را فراموش نکنید که به ولایت کاپیسا اختصاص یافته است. حدود 40 سال جنگ در افغانستان در کنار تلفات انسانی، طبیعت این سرزمین را نیز شدیداً صدمه زده است. ادامه ناامنی ها هنوز هم یک آزمون در برابر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در افغانستان شمرده می شود. جزئیات این موضوع را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می شنوید.
افغانستان، کشوری که کم و بیش 40 سال است در آن آتش جنگ شعله‌ور است. هرچند بارها گفته شده که افغانستان از رهگذر منابع طبیعی و جنگل‌های خودرو یکی از غنی‌ترین کشورهاست، اما 4 دهه جنگ بر همه داشته‌های این سرزمین سایه افگنده است. 16 عقرب را سازمان ملل روز جلوگیری از استفاده از منابع طبیعی در نبرد خوانده است، روزی که هر گونه استفاده از طبیعت را در نبرد منع می‌کند. اما در اینجا افغانستان چقدر منابع طبیعی از این نبردها در امان مانده است؟
در طول 40 سال از 30% جنگل
از شرق کشور، ولایت کنر حکایت می کند، مکانی که 25% جنگل های کشور را در دامان خود جا داده است. نجیب الله عادل، سرپرست ریاست زراعت این ولایت، به رادیو آزادی می گوید که در ولایت کنر نزدیک به 426 هزار هکتار جنگل وجود داشت، اما در نتیجه نبرد های 40 ساله از 30% این جنگل ها قطع شده است.
به گونه قسم همی جنگل ها قطع شده، در زیادتر مواقع از خاطر جنگ همی جنگل ها آتش گرفته، همی کلش جان است که به منابع طبیعی ما رسیده.
به گفته او، این جنگل ها بیشتر در ولسوالی های منگی، مروره، اسما، غازی آباد، ناری، چوکی و نرنگ تخریب شده است. او میگوید اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، بیم آن می رود که جنگل ها بیش از حال آسیب ببینند. از شمال شرق کشور
تسلط دارند و سالها به این طرف معادن بزرگی بلاشون مثل معادن طلا را
وصول میکنند. دست جنگ به دامن کوههای افغانستان نیز رسیده است. محمد زکریا سودا، والی ولایت بدخشان، میگوید که طالبان و افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از فرصتی که در نتیجه ناامنی ها فراهم شده است، از معدن طلا به گونه ریگشویی که درآمد زیاد نیز دارد، در ولسوالی های یاوان، راغستان و کوهستان و برخی ولسوالی های دیگر سود میبرند. در همین حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که نبردها تاثیر منفی بر رشد پروژه های انکشافی داشته است. مسئولان در این وزارت میگوید که در حدود 1600 معدن در کشور تثبیت شده، بیشتر آن در زیر اداره حکومت است، و اما برخی از آنها به دلیل ناامنی ها به گونه غیرقانونی استخراج می شوند. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، به رادیو آزادی گفت
یک سری از اصلاحاتی که استخراج غیرقانونی توسط مخالفین مسلم میشه، و اصلاحاتش مشخص است، مثلا ساحل بدخشان، هلمند، ولایت های مال ما یک تعداد اصلاحات است، در ولایت های جنوب یک تعداد اصلاحات، ما یک تعداد اصلاحات داریم که در اونجا مخالفین مسلح استخراج غیر قانونی میکنه.
از سوی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که نبردها پس از تلفات انسانی بزرگترین صدمه را به طبیعت وارد کرده است. قاسم رحیمی، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره محیط زیست:
بعد از جنگ، بعد از تلفات انسانی، بیشترین آسیب را و بیشترین تخریبات و خطرات را متوجه محیط زیست ساخته. طبیعتاً ارزیابی خطرات افرادی آسیب ها ضرورت به یک ارزیابی تحلیل و همه‌جانبه داره، ضرورت زمان داره.
هنوز هم در شماری از ولسوالی ها و ولایت های کشور نبردها جریان دارد، نبردها که بسیاری از زیبایی های طبیعت را به فنا برده است. مردم امیدوارند با برچیده شدن دامنه ناامنی ها در کشور، بخش های جنگلزار، پارک های طبیعی و دیگر منابع طبیعی کشور دوباره در اختیار مردم باشند و سبب بهبود اقتصاد کشور شوند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نش است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان میگوید امروز اعضای این حرکت در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده میخواهند که جنگ در این کشور متوقف شود. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه کویت در مورد امضای تفاهم‌های همکاری بین دو کشور دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. حدود 100 مکتب در ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شدند. کرکت بورد افغانستان از بین 40 زن اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان را انتخاب کرد. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی، بازنده شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مردم آمریکا را به آرامش دعوت کرده است. یک فعال رسانه‌های اجتماعی که برای روزنامه‌ها نیز مطالب تهیه می‌کند به اتهام مداخله در امور پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شد و قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سان رایزر حیدرآباد با رایل چالنجرز بنگلور مسابقه دهد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر خارجه بریتانیا خواستار انتخابات تازه در بلاروس شده است. دومینیک راب این خواست را روز پنجشنبه پس از نشر یک گزارش مستقل مطرح کرده. در این گزارش گفته شده که انتخابات 9 آگوست در بلاروس شفاف، عادلانه و آزاد نبوده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
با دنبال نشر یک گزارش در مورد انتخابات جنجالی بلاروس و سرکوب معترضان در آن کشور، بریتانیا خواسته است که انتخابات مجدد در بلاروس برگزار شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته نیاز است که توصیه های گزارش عملی و انتخابات تازه برگزار شود. او در حساب توییترش نوشته که در موقع نیاز در کنار مردم بلاروس میستند. این گزارش به شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا به روز پنجشنبه ارائه شد و در آن از بلاروس خواسته شده که انتخابات جدید واقعی را بر اساس معیارهای بین‌المللی برگزار کند. در گزارش آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط نیروهای بلاروس خوانده شده محکوم شده است. به اساس گزارش انتخابات 9 آگوست در آن کشور شفاف، عادلانه و آزاد نبوده است. با دنبال این انتخابات تظاهرات گسترده در بلاروس برانداخته شد. با گفته اپوزیسیون در انتخابات تقلب شده است. غرب پیروزی الکساندر لوکاشینکو را نپذیرفته و فشار را بر او افزایش داده است. لوکاشینکو از 26 سال به این طرف در بلاروس در قدرت است. هزاران تن در جریان اعتراض‌های چند ماه در آن کشور بازداشت شدند. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه گفته که انتخابات جدید به گونه آزاد و عادلانه برگزار شود و کسانی که مسئول خشونت علیه معترضان هستند پاسخگو قرار داده شوند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین ها را از طریق وبسایت ما هم ببینید، بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.org. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من جاوید فیضی هستم و باز هم با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های هفتهوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی موضوع غصب معاش و درآمد زن توسط بعضی از شوهرها صحبت می‌کنیم و اینکه آیا زن حق تسلط بر پول و دارایی خود را دارد.
وظیفه دارم، کار می‌کنم، لیکن صلاحیت معاش من ندارم، دستم بند میشه.
خودم هم تکلیف حساب پیدا کردم، شرکتم جنگ می‌کنه، ما از پیشم پیسه می‌طلبه دیگه خرج.
یک مسئله اخلاقی است، مسئله رضایت است.
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی آماده کرده و تقدیمتان میکند، از دید شرعی، حقوقی و قانونی به این موضوع پرداخت است. در این گزارش سخنان زنان متضرر، کارشناسان مسئله و بعد از آن نظریات مردان و مصاحبه با یکی از فعالان زن را با شما شریک میسازیم. حال توجه کنید به گزارش.
گفته میشه محرومیت زن از حقوق مالی یکی از رفتارهایی است که از گذشته ها در جامعه سنتی افغانستان در حق زنان اعمال گردیده. در بسیاری حالات زنان نه تنها از میراث سهم نداشتند، بلکه خود نیز بهره دیگران بودند. یکی از این نوع محرومیت بی بهره ماندن بعضی از زنان تا هنوز از دستمزد خودشان را می توان یاد کرد. سمیرای 28 ساله اسم مستعار یکی از زنان است که میگه در یکی از دوایر دولتی کار میکنه، اما هیچ حق و تسلط بر معاش ماهانه خود نداره. باقی حرفها را از خودش میشنویم.
در یکی از ادارات دولتی کار میکنم، لیکن صلاحیت معاش من ندارم، دستم بند میشه، خانم جنجالش به دوش ما است، به کلش میرسم، وظیفه میرم. یعنی اگر دل خوشی هم و معاشش از کادم در قلم زامت که میکشه یک چیز به دست آدم میاد، یک رفع مشکل و ضرورت کنه، او رو دیگه خدا انصاف بده شوهرم از پیش میگیره، معاش ما میارم، اگر کدام کمک پیسه شه مثلا یک چند صدش خرج کرده باشم، یک قول مقال میکنه چی شد دیگه پیسش. یعنی ما مقدر بینصاف نیستم، اولادداری است، خانه زندگی است، صد مشکل است، ما میخواییم کمک کنم، لیکن بعد که بر خودمون یک چیز بانه.
فوزه یکی دیگر از زنانی که 35 سال عمر داره با بولانی پزی و فروش او پول به دست میاره و مصارف فرزندان و شوهر محتادش را میسر میکنه. میگه با آن هم شوهر معتادش او را لت و کوب کرده و پولهایش را از او با زور و جبر میگیره.
خودم هم تکلیف حساب پیدا کردم که موادش نباشه یکتم جنگ میکنه، سر اولاده ما قار میشه، ما از پیشم پیسه میطلبه دیگه، خرچ خانه، کرای خانه، کل چیز سر خودم است، خودم بولان پزی میکنم.
آیا مردانی که با این نوع تسلط تمام بر زن با او رفتار میکنند چی دلیل میآورند؟ در این مورد منیر احمد باشنده خیرخانه مینه شهر کابل میگه.
سرشق داره، کار خوب است که به شوهر خودم کمک کنه، شوهر مرد بیرون است، در بیرون از نرخ نوا خبر داره، نه یک مانچه که مصرف است، چون که خانم شوهر اجازه میده، اگر شوهر اجازهش نده ماش پیدا کردن نمیتونه، شوهر اجازهش میده که ماش میگیره، ماش در بعض شوهر خوب است.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
بی بهره ماندن بعضی از زنان کارمند از دستمزدشان در شهرها خلاصه نمیشه، بلکه در اطراف و ولایت افغانستان نیز زنان با این نوع رفتار روبرو هستند. چنانچه در تهیه لبنیات، بافت قالین، کشت و زراعت با مردانشان سهیم هستند. اما پول بدست آمده از این همه زحمات به جیب مردان خانوادیشان میره. شگوفه باشنده ولایت پروان از یکی از چشمدیدهایش یاد میکنه که زن را میشناخت که در کنار عاید رسمی با کار در بخش صنایع دستی نیز پول بدست میآورد. اما حق استفاده و پسنداز را از پول خودش نداشت که در نتیجه هم پول و هم شوهرش را از دست داد. ای که چی گونه بیشتر از خود شگوفه میشنوید.
هیچ کس از خود بالکل پوره نیست، ولی وقتی که یک زن با تمام مشکلات مبرای بیرون از خانه کار میکنه و خاطر فامیل خود، به خاطر خانه خود، باید بسیار احترام شود و بسیار حمایت شود ازش. یکی از خانمایی بود که کار میکرد، فامیلش هم خرد بود، اما شوهرش هیچ وقت یعنی رویه خوب نداشت، کتش همیشه کوشش میکرد سر از این منت بگذاره که من تو اجازه میتم که تو میری دفتر کار میکنی، و حتی ماش ماوار خودم که میگیره به انواع مختلف از پیشش میگرفت، از او پیسات خود پسنداز میکرد، جمع میکرد، اما زن خبر نداشت. بالاخره روز خبر شد که زمون پیسایی که از پیش از این میگرفت و پسنداز میکرد رفت زن دوم کرد و این خانم ایلاکت.
زن از لحاظ قانون از کدام نوع حقوق مالی برخوردار بوده میتونه و آیا این حقوق به اجازه شوهر برش میسر است؟ استاد عظیم صافی آگاه حقوق در این مورد با معلومات میگه. در مالکیت انسان بر اموال و دارایی های او و در بهره‌مندی از آن قانون مسائل را مشخص ساخته.
زمانی که عقد نکاح منعقد میشه، سه چیز همزمان بالای شوهر واجب میشه که یکی مهر است، دوم نفقه است و سوم آماده ساختن مسکن است. اما قانون حقوق زن که در اواخر به تصویب رسیده در پارلمان، این قانون برای زنان کار کردن را اجازه داده است. زن میتونه که به اذن خود در جایی که لازم است برایش کار بکنه. این یک سلسله مسئولیت ها را برای زنان ایجاد کرده. اگر قبلا نفقه بالای شوهر واجب بوده، فعلا که زن میتونه که با اذن خود کار بکنه و عواید داشته باشه، در مخارج اقتصادی فامیل سهم داشته باشه و یک مسئله اخلاقی رضایت است. اما شوهرش نمیتونه که مخارج اقتصادی را از زنش به زور بگیره و او را به بدل خود به مصرف برساند.
دکتر نورالله کوثر یکی از آگاهان دین میگه اسلام هیچ یک از زن و شوهر را مجاز به خودداری از ادای حق و هم تصرف در ملک و دارایی دیگر بدون رضایت او نکرده است.
زن در تمامی موارد اقتصادی خود استقلالیت داره و این حق قرآن عظیمشان برش داده و می فرماید و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منهن شیئا، میگه اگر خزانه ها رو برای زنها بده حق نداره شماست پیش چیز بگیرید. در خانه ها که زن کارهایی که محصول دست خودشان است یا در شهرها دیده میشه زنهایی که کار میکنن و محصولشان مربوط خودشان است، پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید جایز نیست، حلال نیست خوردن مال کسی مگر با رغبت نفسش. اگر زن راضی نباشه، مرد به هیچ وجه آن چیزی که مختص زن است استفاده از پیش کرده نمیتونه و این گناه شرعی است.
آیا نهادهایی که همواره بر نجات زنان افغان از خشونت و حق تلفی ها دادخواهی میکنند در رابطه با جلوگیری از مشکل محروم گردانیدن زن از استفاده دستمزد او هم برنامه داشتند؟ شمایل زاری یکی از فعالان زن و عضو شبکه زنان افغانستان با توضیحات دهی مورد.
خوشبختانه بعض نهادها از جمله شبکه زنان افغان است که برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق زنان دارن و همچنان برنامه های آگاهی دهی جندر، نگاه جندر که یک زن چقدر حق دارن به عنوان یک انسان بتانه از او حق استفاده کنن و بلند بردن ظرفیت زنان که زنان بتانن چطور از حق خود دفاع کنن در خانواده و چی در اجتماع. این برنامه ها را شبکه زنان افغانستان داره و مدتی قبل هم در مورد برنامه حقوقی زنان در 34 ولایت افغانستان از او جمله که موضوعات کاری که یک زن چطور میتونه از حقوق خود دفاع کنن و از معاشی که میگیرن بتونن از او استفاده درست برای خود برای خانواده خود داشته باشه.
ما امیر ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه بیایید بدانیم که مردم در رابطه با گرفتن عاید زن به زور و جبر از وی توسط شوهر چی فکر و نظری دارند.
محمد فرهاد هستم، یک تن از دوکانداران شورنو. دختر خانما یا خانما میتونن برای ما بازو شون. یک خانمم که از چیزای ضرورت داره که بعد ضرورتش برش برسه، ماشه که میگیره بعد از خانواده درکش بکنه.
وقتی که خانه پر از صلح و صفا و صمیمیت باشه، که اگر شوهر درک داشته باشه که خانمش هم امو پول یا عایدی را که از بیرو به دست میاره در مصارف خانه کمک میکنه و همکاری میکنه و او وقت جایی بر ازی نمیمونه که شوهر زورگویی کنه.
من نورا هستم، باشنده ولایت کابل. خانما که وظیفه داشته باشد و معاش میگیرد، باید که یک بازو بده برای شوهر خود در خانه خود، مشکل اقتصادی رفع شود.
چرا بعضی از زنان در افغانستان با وجود تلاش و زحمات زیاد، پولی که به دست می آورند از حق استفاده آن محروم می گردند؟ چه علل ها و راه های بیرون رفت از این مشکل وجود دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با وجیحه مقدس رسولی، رئیس امور زنان ولایت هلمند انجام داده است.
بسیار تشکر بانو رسولی از اینکه به ما وقت گذاشتین. چرا بعضی از مردها با چنین مفکوره و ذهنیتی که دارایی و عاید زن را هم مثل خودش متعلق به خود میدانن، حتی معاش ماهانیش دستمزدش با زور و جبر ازش میگیرن و این طرز رفتار سبب کدام مشکلات در زندگی برای یک خانم شده میتونه؟
به نظر من میزان بلند بیسوادی و عدم آگاهی مردم از قانون و حاکم بودن رسم و رواج ها باعث میشه که اکثرا مردا اول به زنان حق ملکیت یا حق اجرای وظیفه در بیرون از خانه را نمیده و اگر بتن هم حالان که حق طبیعی خانم است، ولی اونا فکر میکنن که یک خوبی در حق زن کرده و در مقابل زی باید زن معاشی که داره یا مو امتیازی که به دست میاره او را باید به شوهر خیش یا به او کسی که برش اجازه داده به او بسپاره. در قانون من خشونت آمده کسی که از کار وظیفه و از تصرف در ملکیت یک زن جلوگیری میکنه مستقیما در تضاد با قانون عمل کرده و باید با مورد پیگرد قرار بگیره.
بله تشکر بانو رسولی. اگر یک خانم با چنین یک رفتار روبرو میشه که از روی مجبوریت اما معاش ماهانه شب محصول صنایع دستیش بر پدرش، بر شوهرش یا بر برادرش مسپاره، او خانم از خود چی عکس العمل باید نشان بده تا حقش تلف نشه؟
به نظر من اگر خانم به این حالت روبرو میشه که معاش و امتیازش خانواده‌اش یا شوهرش ازش میگیره و استفاده میکنه و هیچ به خودش حق داده نمیشه که استفاده کنه، خانم باید از حقوق خود با خبر باشه. در حالتی که بسیار فضا آرام است همین موارد را با شوهرش یا با بزرگ خانواده یادآوری کنه و حداقلش باید به یک شکلی با واسطه افهام و تفهیم میشه که مثال این مساله را سر از اونا بقبولانه و اونا رو بگه که مثال اگر شما ضرورت داشته باشین درست است استفاده کنین، اما گپ اصلی ای است که من هم حق دارم از این استفاده کنم و در غیر از او اگر در مقابلش جدی برخورد میشه حتی یک ذره هم از او امتیازی که به دست میاره اجازه استفاده برش داده نمیشه، در اون صورت خانم میتونه که از موارد قانونی استفاده کنه، به اونا بفهمانه که این یک خواست بی جای نیست، یک مورد قانونی است.
و به نظر شما برای نجات زن از حق تلفی هایی که وجود داره چی کارهایی باید صورت بگیره و کیها بیشتر مسئولیت دارنده ای بابت؟
به نظر ما راهکارهایی که باید ما استفاده کنیم ایست که اول سطح آگاهی مردم بسیار بلند ببریم، خصوصا از قوانین و شریعت که ملای امامان مساجد بسیار میتونه که قسمت مار همکاری و کمک کنه. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به زن اجازه کار کردن داده میشد، هیچ کدوم مشکل نبود. پس وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با او جایگاهش با او موقفی که در نزد خداوند جل جلاله داره به زن اجازه کار میده و زن به عنوان یک انسان میبینه، پس ما و شما هم پیروی همو پیامبر هستیم. پس سطح آگاهی مردم باید بلند بره، قانون به شکل درست تطبیق شوه و خانما خودشان خود از حقوق خود با خبر بسازه و مطالبه حق کنه تا که بیشتر خشونت در مقابلش نشوه ولی بتونه که حق قانونی و مسلم خود به دست بیاره.
بسیار تشکر خانم رسول.
وجیها مقدس رسولی رئیس امور زنان ولایت هلبند و یکی از فعالان حقوق زن بود که در مورد عوامل و راه‌حل های مشکل تلف نمودن حق مالی زن از سوی شوهر صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود در همین جا خاتمه می‌یابد. تا هفته بعد خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی افراد منفی گرا هستند؟ منفی بافی چی عواقب بر خود فرد و جامعه دارد؟ برای جلوگیری و حل منفی نگری از نگاه روانی چی باید کرد؟ در این برنامه آشیانه راجع به همین موضوع حرف می‌زنیم که عوامل منفی گرایی چیست و چطور می‌توانیم از منفی بافی رهایی یابیم و مثبت گرا باشیم. در این رابطه گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس افغان را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان عزیز، منفی‌گرایی چیزی است که بسیاری از افراد بارها و بارها به روش‌های مختلف انجام می دهند. سخن گفتن منفی می تواند در بعضی از کارها واقعا مخرب باشد و حتی زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد و تشویش و اضطراب را به میان بیاورد. فرنگیس باشنده ولایت بدخشان که محصل است میگوید منفی گرایی در وجود عده زیادی از افراد است و خودم در بعض موضوعات فکر منفی دارم. همین قسم خواهرم هم.
منفی گرایی اول یک خاصیت است، مثلا در وجود زیاد نفرها دیده میشه. به نظر من کسی که ازدواج میکنه کاملا قید میشه، از درس، از تحصیل، از کل آزادی و حقوق خود میمانه. در حساب ازدواج من یک منفی گراستم، چون یک دختر هستم که سن من 18 بالاست. باز هیچ کس حق نداره که بر من دیگه بفهمانه که تو بپوشی، تو بگردی جا برو جا نرو. خواهرم لباسای کوتاه میپوشه، موهای خود از کاملا کل کرده، کاملا تتو داره دست پایش. به خاطر از اینکه میگه که من باید با جامعه مبارزه کنم تا که جامعه بالای ما گپ بزنه، چون من از خورد هستم، فامیل برش میگه، میگه که این قسم لباس نپوش و هیچ کس ارزش نمیده. از خانه امون رقم که میبره اون امون رقم در بیرون هم میباشه. منفی گراتر شده میره هر روز به روز.
منفی بافی یک نوع محدودیت فکری است که شما مدام به خودتان میگویید که من نمیتوانم کار را انجام بدهم و مدام تکرار میکنید تا جز باورهایتان میشود. سویتا باشنده کابل میگوید هر چیز را منفی میبینم و خیلی از این عادت رنج میبرم.
درباره هر چیز که ما فکر منفی کردیم در دلم که هر چیز میگرده، یک وسوسه در دلم پیدا میشه. مثلا میخوایم کدام جای برم، دلم نمیخوای، دل نادل میباشم. وقتی که میخوایم برم، کدام چیزی که وسوسه که در دلم است وقت پیدا میکنم. یک روز میخواستم چکر بریم، بیرو بریم، دیگه دلم نمیخواست که برم. باز زمون چکر رفتیم، یکم جگرخون شدیم، هم چیزی که در دلم بود اونم تو واقع پیدا شد.
قابل ذکر است در مقابل اکثر افراد ترجیح می دهند پیشرفت کنند و مثبت می اندیشند و می خواهند به موفقیت برسند و منفی نگر نیستند. اسما باشنده ولایت لوگر می گوید در خانواده ما کسی منفی گرا نیست و هر موضوع را اول تحلیل نموده بعدن تصمیم می گیریم.
نظرم در خانواده نسبت به چیزی که ما در اجتماع میبینیم آزادتر هستیم و خانواده نیست که نسبت به هر چیز منفی فکر کنه و کوشش میکنم که به زندگی خود به طور مثبتش ببینیم. اگرچه اگر بعض چیزا منفی باشه، مثلا در جامعه افغانستان 100% همه چیز نمیتونیم بگیم که خوب است، اما با مو شرایط کسیم باید خود سازگار کنیم. نمیشه که تمام جنبه های منفیش ببینیم، چون ممکن است آینده نباشه، ولی این چیز را که ما داریم، زمان را که ما داریم، او را خراب کنیم. و کوشش میکنیم که با مو چیزی که خود ما تحلیل میکنیم از اول پیش قدم تر از همه چیز فکر و عقل خودماست.
عبدالجلیل امرخیل استاد یکی از مکاتب شهر کابل میگوید آدم های موفق به دلیل اینکه کمتر تحت تاثیر قرار میگیرند، استرس ندارند، با کارهایی که انجام میدهند خوشحال هستند و زندگی را به خوبی میگذرانند. اما اشخاص منفی گرا برعکس این آدم ها اند. وی چنین توضیح میدهد
خصوصیت آدمایی که منفی گرا هستند همیشه از بعضی محیطا میترسند، همیشه در مورد اجتماع یک نوع دید منفی داره، نمیخواد داخل اجتماع شه. کسایی که منفی گرا هستند بیشتر در مورد خود حتی افکار منفی دارن، خود خوب نمیبینن، چهره خود منفی میبینن. ما خودم شاید مثبت گرا باشم از خاطر که مطالعه داشتم، هر قدر در مورد محیطا، هر قدر در مورد دیگران، هر قدر در مورد خود، در مورد انسان ها مطالعه شوه و شناخت بلند شوه، ای باعث ازی میشه که آدم مثبت گرا شه.
وحیدالله وحدت جو یکی از باشندگان پنشیر میگوید انسان باید منفی گرا نباشد، چون این افکار مانع پیشرفت فرد میگردد و از لحاظ اسلامی هم منفی بافی کار خوب نیست.
ما فکر خودم که مطالعه کردیم و دیدیم اثراتش در جامعه، فکرم به این است که باید انسان همیشه وقت منفیگرا نباشه، مثبتگرا باشه، به خاطر که منفیگرا هم از نگاه مادی هم از نگاه معنایی انسان به عقب میبره. هر روز اگه ایره فکر میکنه که ما این کار نمیتونم، یعنی نمیتونم، سبب این میشه که اینمی در زندگیش یک هدف، یک خیالات، یک افکار که باید این حرکت بکنه در جامعه به مو خیالات افکارش برسه ایره نمیمونه، به خاطر که همین خلقت ما و شما در روی زمین آبادی است. آبادی به این میشه که ما عمل بکنیم، کار بکنیم، حرکت بکنیم. حدیث پیغمبر است، میگه که مؤمن آینه مؤمن است، عیبی را که در برادر مؤمنش میگه میبینه برش بویه که این عیب داری.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دو دوستان گرامی، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه به منفی‌گرایی داریم که با هم شنویم.
من محمد شفاس باشنده فعلی ولایت کابل هستم. منفیگرایی انواع مختلف دارم. این برمیگرده به نظر افکار اشخاص. مثلا اشخاصی هستند که معلومات کافی ندارن بنان اما نظر خودشانه. مثلا نظرشان منفیست با وجود منفیست اما به نظر خودشانی مثبت جلوه میکنن. میگن مثلا مرا کرونا بگیره و در حال گیا خودشان آمادهی و خودشان فهمی نمیگیرن اما که تشویش استرس اینی باعث میشه که انواع مختلف امراض و کرونا یار سرایت کنه بیام.
سلطان محسنی هستم. من در اصل مثبت‌گرا هستم که هر چیز مثلا بد باشد او را یک توجیه خوب و بهتر برش میکنیم. مثلا که هر کس میگه که پول داشته باشه هر کار میتونه، اما این یک گپ نیست که مثلا تمام چیز پول حل نمیتونه، اما همت آدم اما او به حد درونی انسان میتونه انسان به بلندترین جاها برسونه.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها منفیگرا هستند؟ منفیگرایی چی عواقب بد بالای فرد و خانواده و جامعه دارد؟ آیا منفیگرایی مریضی روانی گفته می شود؟ چه قسم می توانیم یک انسان منفیگرا را به مثبتگرایی تشویق کنیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با پوهندوی شرف الدین عظیمی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام دادم می شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که منفی‌گرایی چی است و برخی ها چرا علتش چی است که منفی‌گرا هستند؟
بله، منفی‌گرایی یا منفی فکر کردن یک عملی روانی است، مثل حافظه، مثل توجه، مثل احساس، مثل ادراک، مثل تخیل، یکی از عملی های روانی است. متاسفانه انسان ها ای که چرا منفی‌گرا هستند، علت بزرگ و کلانش است که آگاهی انسان ها کمتر است و روانشناسا باورشان نیست که بزرگترین عامل و بزرگترین دلیل منفیگرایی خطاهای شناختی است. مثلا مسائل بزرگ میسازن، کمالگرایی میکنن، مطلقگرایی میکنن، توقع میکنن، قضاوت میکنن، احساسی میاندیشن، مسائل را پیش بینی میکنن، واقع بینی نمیکنن. اینا همه دلایلی هست که به یک نحوی به یک شکلی در منفیگرایی نقش داره. اما هر فرد منفیگرایش فرق میکنه و ما میخوایم بگویم که دلایل بسیار گسترده و زیاد و کلانی وجود داره که در منفیگرایی انسان ها نقش دارد.
امی کسایی که منفیگرا هستن مثلا ای چی تأثیر داره یا چی عواقب داره بالای خود فرد و بالای جامعه؟
متاسفانه انسان هایی که منفی می اندیشن، منفی فکر می کنن، منفی هستن، روی خودشان، روی خانوادهشان، روی جامعهشان، روی دوستایشان، روی بستگانشان، روی اطرافیانشان تاثیرات بسیار سو منفی داره. روابط اجتماعی رو مختل می سازه، از نظر جسمی خواب و آرامش و راحتی رو از بین میبره، از نظر معنوی خب منفی گرایی یک نوع بد است، نادرست است، گناه است، نباید ما منفی فکر کنیم، و از نظر ذهنی تعارضات شما رو بیشتر میکنه، هیجانات منفی شما رو بیشتر میسازه، شکایتان را زیاد میسازه، سویزنها را زیاد میسازه، ناامیدی را زیاد میسازه، افسردگی را بالا میبره، وسواس پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه و شما را از نظر فکری، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، جسمی، معنوی آسیب میزنه.
آیا امی منفیگرایی را یک مریضی روانی هم گفته میشه؟
نه خیر، منفیگرایی مریضی نیست، اما یکی از مشکلات و مسائل و مواردی است که امکان داره که سبب بعضی بیماری هاشا مثلا افسردگی ایجاد کنه، اختلالات ضد اجتماعی ایجاد کنه، دوری از مردم و مشکلات ارتباطی را ایجاد کنه، اختلالات مرتبط به خواب را ایجاد کنه، حس ناامیدی را ایجاد کنه و حتی امکان داره که فرد را به سمت سوی خودکشی هم ببره.
چطور میتونه انسانایی که منفیگرا هستن برن به سوی مثبتگرایی و چطور میتونن یعنی در صدد اصلاح خود براین؟
ما یک فرمول پیشنهاد میکنم در قسمت. هر عزیز و دوست ما که منفی میاندیشه، منفی فکر میکنه، ازش توقع میست که هر پدیده را از سه نگاه ببینه. اول نگاه مثبت، دوم نگاه طنزآمیز، سوم نگاه منفی. مثلا اگر در یک شهر شهروالی تصمیم میگیره که شهر کل موتورهای شهر رنگ زرد شود، این پدیده را اجزای ما اگر تو یک فرمان صادر شود یا به اصطلاح تو یک فرمایش یا قانون وضع شود، عزیزای ما که منفی هستن اول منفی میبینه، میگه بد است، زشت است، نادرست است، قبول نداریم، مظاهره میکنه اینا. اما اونایی که مثبت هستن اول ایره میاندیشن که خب چقدر خوب، مثبت فکر میکنن، اینا مثبت های اینطور فکر میکنن، اما اونایی که تنظامیز میبینن اونا میگن که والا چقدر جالب است کس موتر کس را غلط کنه، اشتباه بگیره، غلط کنه، اینا ایده تنظامیز است. پیشنهاد میست که وقتی که با هر پدیده روبرو میشیم خوب است اول مثبت ببینیم و پدیده، بعد تنظیم ببینیم، بعد هم اگر منفی بود منفی ببینیم، به خاطر که هر چیز این جنبه های خود داره.
استاد محترم آقای عظیمی، میشه اینو بگین که گاهی منفی گراییام به نفع انسان تمام میشه؟
من تصور میکنم که گاهی منفی گرایی مثبت است، یعنی گاهی اوقات منفی نگری ها هم سبب خلاقیت میشه، نوآوری میشه، اما آرزوی ما عزیزایی است که بیشتر مثبت بیندیشن تا دنیا و زندگی انسان ها مسئول شن.
یک جهان تشکر آقای عظیمی، سپاس.
دوستان گرامی، با امید این که همیشه مثبت اندیش باشیم و با منفی گرایی خود و اطرافیان خود را در بی‌باوری قرار ندهیم. درب این آشیانه را می‌بندیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.